أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. سيما بقية الله في الأرضين الحجة القائم المهدي، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. هدیه به پیشگاه مطهر رقیه بنت الحسین علیه السلام، صلواتی تقدیم بفرم. اللهم صل على محمد و آل محمد. برای اینکه تنوعی تو بحث تاریخی بشه، بحث تاریخی صرف نداشته باشیم، فکر کردم که در شروع هر بحث هر شب یک حدیث که موضوعش متفاوت باشه با بحثمون خدمتتون ارائه کنیم. و امشب یه حدیثی است که جالبه، شاید کمتر شنیده باشید. این در مستدرک الوسائل هست، در بهار الانوار هست. عن الحسن والحسین علیهم السلام، حضرت مجتبی سلام الله علیها و سید الشهدا، کان یؤدیان زکات الفطر عن علی علیه السلام حتی ماتا. یه چیزی که شاید کمتر افراد بدونن اینه، زکات فطره، همون فطریه که در روز عید فطر داده میشه، مستحبه که از جانب پدری که از دنیا رفته فرزند زکات فطره بده. اون پدر از دنیا رفته، ولی تا موقعی که این فرزند زنده است مستحبه که فطریه پدرش رو هم حساب بکنه جز فطریه عائله خودش. امام حسن و امام حسین علیهم السلام کانا یؤدیان زکات الفطر عن علی علیه السلام، از جانب پدرشون امیرالمؤمنین زکات فطره میدادن هر عید فطر که میشد، حتی ما تا دنیا رفتن، یعنی تا آخر عمرشون این دو تا برادر زکات فطره پدرشون رو هر سال میدادن. و کان علی ابن حسین علیهم السلام یؤدیها عن ابیه الحسین علیه السلام حتی ما تا. امام سجاد علیه السلام هم از طرف پدرشون سید الشهدا تا آخر عمرشون، سید الشهدا شهید شده بودن 35 سال بعد از شهادت پدر زنده بودن امام سجاد علیه السلام، هر سال تو این 35 سال فطریه میدادن از جانب سید الشهدا. و کان ابو جعفر علیه السلام یؤدیها عن علی علیه السلام حتی مات. امام باقر علیه السلام هم از جانب پدرشون امام زین العابدین فطریه میدادن تا آخر زندگیشون، تا موقع مرگشون. قال جعفر ابن محمد صلوات الله علیه، ما امام صادق فرمودن که و انا، من هم اؤدیها عن ابی، منم از جانب پدرم فطریه پدرمو میدم، پدرم از دنیا رفته. و هذا من التتوع بالصدقه عن الموتى، جالبه از مصادیق صدقه دادن مستحبی از جانب موتا، این از مصادیق اونه. یعنی اگر ما خواستیم از جانب موتامون، از جانب درگذشتگانمون ما خواستیم صدقه بدیم، یکی از مصادیقش اینه که زکات فطره بدیم. حالا اگر کسی امسالم نداده، با تأخیر میتونه بده، صدقه حساب میشه دیگه. و این جالبه، من چون دیدم که شاید خیلی از عزیزان نشنیده باشن، این رو امشب تقدیم کردیم. صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل. خب، بحثی که شروع کردیم بحث مهم و اعتقادیه، و خب گاهی سوالاتی هم به ما میرسه یا ابهاماتی که بعضن به ما منتقل میشه. البته این سایت مدرسه انتظار هست، هر کدوم از عزیزانی که سوالی، ابهامی، ایرادی نسبت به عرایض ما دارن میتونن اونجا ارسال بکنن و دوستان به ما میرسونن. این بحثی که مطرح شد بحث در واقع امام ناسیه. یعنی من فقط این نکته رو عرض بکنم، بحث امامت تو اصول اعتقادی اصل اصول دینه. یعنی اصل اصول دین امامته. ما باید امام شناسیمون درست باشه. من مقام و منزلت امام رو اونجوری که خدا قرار داده بشناسیم، اونجوری که خدا قرار داده. تا اینکه سوالاتی که شب اول مطرح شد نسبت به حرکت سید الشهدا علیه السلام، این سوالات رو بتونیم پاسخ صحیحش رو پیدا بکنیم. ما شب اول این سوال رو مطرح کردیم، گفتیم که نظریاتی بعضیا دادند که دال بر اینه، نظرشون اینه. خب اینجا مجمع نظریات مختلفه که بله، امام حسین علیه السلام هم مثل یک فرد عادی، یک نظری که مطرح شده، حالا من قائلش اصلا مهم نیست، قائل هر کی میخواد باشه، ما میخوایم مطلب برامون روشن بشه، نمیخوایم که نسبت به افراد صحبت بکنیم. امام حسین علیه السلام هم مثل یک فرد عادی یه سری ضوابط کلی در دین میشناسد، بعد ایشون میاد این قواعد کلی رو تطبیق میده با مصادیقی که در شرایط زمان خودش هست. اینجا من دیدم باعث ابهام و سوال شده واسه بعضی ها که خب البته ما اینو قبول نداریم، ما اینو قبول نداریم که بیان بگیم که مثلا سلام هم مثل یکی از مثل ماها مثلا از دین چی بلدیم، یه سری قواعد کلی اگه بلد باشیم، بعد حالا الان تو این شرایط فعلی باید چی کار بکنیم، کدوم یکی از اون قواعد رو باید پیاده بکنیم. مثلا فرض بکنیم حالا ما میخواییم با کسی مثلا مشارکت بکنیم یا نکنیم، مثلا شرکت بزنیم، مؤسسه را بندازیم. خب یه سری ضوابط کلی به ما گفتن که با چه کسانی شما مصاحبت و مصادقت و همکاری داشته باشیم، با چه کسانی نداشته باشیم. مفصل تو روایت هست که مثلا پنج گروهه که حالا اگه شد من فردا شب حدیث شو براتون میخونم به عنوان حدیث اول بحثمون، که امام سجاد علیه السلام فرمودن پنج گروه هن که با اینا لا تو صاحب هم ولا تو صادق هم، نه دوستی کنید، نه مصاحبت کنید، نه همسفر بشید، همراه نشید، هیچ شراکت، وصلت، هیچ. بعد اونا رو معرفی کردن. خب ما اینا رو یاد میگیریم، بعد حالا میخوایم منطبق بکنیم بر مصادیق. اینجا چیکار میکنیم؟ ببینید این فرد که حالا به ما معرفی شده، مثلا یکی به ما معرفی کردن، میخوایم بریم مثلا باهاش وصلت کنیم، یا میخوایم بریم باهاش مشارکت کنیم، این مصداق این کلی ها یا نیست؟ این مصداق این صفتی که گفتن باهاش مشارکت نکنید، یا مصداق اون صفتی که گفتن مثلا میتونید مشارکت بکنید؟ اینجا ما علممون چجوریه؟ علممون ناقصه دیگه، قبول داری؟ علم بشریه. علم بشری خلاصه به قول معروف آب توش میره، یعنی با جهل قاطیه. ما نمیدونیم آیا درست به هدف میزنیم یا نه. شاید اون کسی که ما تشخیص دادیم که دیگه کاملا قابل اعتماده، بعد از 20 سال چی دراد؟ تو زرد دراد. بنده خودم تو زندگیم یه چیزایی دیدم، باور بفرمایید، شاید مثلا 20 سال پیش، 20 چند سال پیش، وقتی که یه مواردی دیدم گفتم عجب، من اصلا تو فکرشو نمی کردم که نسبت به این شخصی که دیگه مثل چشام اعتماد داشتم، بعد یه اینجوری درآمد. خیلی فشار به هم اومد. بعد فکر کردم این دیگه آخریشه، گذشت، سنمونم رفت بالاتر، باز دیدیم که نخه، یکی دیگه باز اومد، یکی دیگه اومد، یکی دیگه. یعنی آدم واقعا میبینه که جهلش چقدر زیاده. به کسانی که میشه بهشون قسم خورد، رو حرفشون قسم خورد و آدم واقعا مثل نفس خودش میتونه به اونا اعتماد بکنه، باز میبینه که به قولشون تو زرد در اومد. خب ما هر چقدر دقت کنیم، هر چقدر تحقیق بکنیم، بازم همینه دیگه، بازم همینه. حالا اگر بگیم که سید الشهدا علیه السلام یا هر امامی ایشون یه سری قواعد کلی از اسلام و قرآن و اینها، مثل قانون اساسی که قرآن قانون اساسیه، قواعد کلی قانون اساسیه. حالا الان مثلا ما تو مملکتمون بحث اینه که، یا تو هر مملکت دیگری که حالا مثلا قانون اساسی اینجا اینو میگه، بعد تو تفسیر قانون اساسی اختلافه که مثلا حالا اینجا مصداقش این هست یا مصداقش اون نیست. معمولا هر کشوری میاد تو قانوناش یه کسانی رو معین میکنه به عنوان اینکه اونها مرجع تشخیص مصادیق مثلا باشن تو اختلافات. علم بشری همینه، هر کاریش هم بکنی همینه، باز ممکنه اونام که تشخیص میدن اشتباه در بیاد. حالا امام چی؟ امام که قواعد کلی رو میدونن، حالا بخوان تطبیق با مصداق بدن، اونجا باز خطا ممکنه بکنه یا نه؟ اینجا اگر کسی بگه امام ممکنه خطا بکنه، عرض کردیم دیشب و پریشب که اصلا عصمت امام زیر سوال برده و امامت امام مخدوش میشه، این با اعتقاد به امامت نمیسازه، تعارف نداره. یعنی اگر کسی واقعا تو این اشکال داره دیگه تو بحث امام حسین و اینا نباید بیاره، بحث کلیه. ما امامی رو امام میدونیم که تو تشخیص مصادیق اشتباه نمیکنه، سرش کلا نمیره و دیشب هم گفتیم فریب نمیخوره. امامو نمیشه فریب داد. امام ممکنه در ظاهر یه جوری عمل بکنه که افراد فکر کنن که اونها رو پذیرفت، ولی خودش میدونه که قصه چیه و روی مصلحتی به روی اونا نمیاره. که اون که دامند سید الشهدا علیه السلام گفتیم که حضرت مردم کوفه رو بهتر از هر کسی میشناختن. حالا عرض کردیم که حتی به علم عادی بشری، ولی دقت کنی این که مثلا میگیم امام علیه السلام با عقل خودش، اگه گفتیم امام با عقل، ما با عقلمون رو به کار می‌بندیم، بازم اشتباه می‌کنیم. آیا امام هم مثل ما هستن عقلشون رو به کار می‌بندن بازم اشتباه می‌کنن؟ این امکان نداره. چرا؟ چون عقل امام کجا، عقل ما کجا؟ ما یک کلمه عقل میگیم، میشنویم، در روایت داریم که، حالا اینو ببین اینجوری گفتن در روایات که ما بفهمیم، یک کمی بتونیم تصور بکنیم که تفاوت پیغمبر امام با ما چقدره. در روایت داریم که خدای متعال عقل رو 100 جزء قرار داد، 99 تا از این 100 تا رو فقط خاص پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم قرار داد. اللهم صل علی محمد. اون وقت یکی از 100 تا رو بین همه خلائق تقسیم کرد که تو اون یکی هم پیغمبر با اونا شریکه. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که 100 برابر ما پیغمبر امام میفهمن. حالا همین عقلی که خدا به پیغمبر داد به امام میرسه دیگه، چون امام وارث پیغمبره تو همه مقامات جز نبوت. پس عقل امام با عقل ما فرق میکنه. ما یک کلمه عقل میگیم که کلی هم توش جهل قاطیه. ما عقل مطلق که نداریم، عقل محض که نداریم، عقل ما با جهل همراهه. ولی امام علیه السلام عقل مطلقه، یعنی جهل و خطا توش نیست. درست؟ خب اگه اینجوره، پس اگه گفتیم امام با عقل خودشون تشخیص میدن، یعنی خطا توش نیست. وقت بعضی فکر میکنن وقتی میگه با عقل خودشون، یعنی اون علم، حالا ما بهش میگیم علم غیب، اون رو مثلا تأثیر نمیدن. اینم یه چیزیست که حالا من یه کمی راجبش توضیح بدم، که مثلا ما شاید شنیده باشید، حتما احتمالا شنیدید که میگن مثلا ائمه علیهم السلام مأمور به ظاهرن، یا گاهی میگن مکلف به ظواهرن. اینو باید چجوری معنا کرد؟ معنای درست داره این حرف، معنی غلط هم داره. من هر دوشو عرض میکنم. اگه میگیم امام علیه السلام مکلف به ظاهرن، یعنی چی؟ یعنی این که اصلا اون علمی که دارن رو، یعنی اون علمو ندارن یا اون علم پشت پرده رو ندارن. یا اگه دارنم نباید تأثیر بدن؟ نبایده؟ اولا این که بگیم علمو ندارن که غلطه. چرا؟ در همین کتاب شریف اصول کافی بابی داریم راجع به علم امام علیه السلام که ائمه علیهم السلام اذا شاءوا ان یعلموا علموا، هر موقع که بخوان چیزی رو بهشون تعلیم داده بشه تعلیم داده میشه. حالا یه بحثیست بین علما که آیا علم امام بالفعل یا فلان، اونو کاری نداریم، ولی اینش دیگه قدر مسلمه که اگر امام بخواد عالم میشه، اگر امام بخواد عالم میشه، یعنی خدا اختیار داده دست خود امام. البته علمو خدا میده، ولی امام علیه السلام برای اینکه تو حرکاتش خطا نکنه، چون ببینید امام امامه، امام میگیم مأموم میگیم، امام مقتداست، یعنی باید جلو وایسه ما پشتش بریم. خب امام اگه بخواد جائز الخطا باشه، خب مأموم بیچاره چیکار کنه؟ یعنی ما اگه مطمئن نباشیم که امام قدم به خطا بر نمیداره که دیگه امام نمیشه که. این اطمینان خدا به ما داده که امام خطا نمیکنه. خب میشه که اون علم پشت پرده رو نداشته باشن و خطا نکنن، یا باید اونو داشته باشن؟ باید داشته باشن، یعنی اگه بخوان خطا نکنن باید اون علمو داشته باشن. حالا اینکه کجا اون علمو تأثیر بدن کجا ندن دست خودشونه، ما نمیتونیم براشون تکلیف معلوم بکنیم. یعنی نمیتونیم بگیم امام مکلف به ظاهره، یعنی دیگه اصلا کلن علم امامت و علم غیب رو باید کنار بذاره. انگار نه، انگار نه، این نیست، هرگز این نیست. هر کمی اینو بگی اشتباه میکنه، میشه بحثش رو قشنگ آدم دلیلش هم بیاره. من دیشبم به این تعبیر عرض کردم، امشبم عرض میکنم، بین امام و خدا چی میگذره به ما ربطی نداره، خودشون میدونن. ما اصلا حق نداریم تو اون حوزه نه حرف بزنیم و نه ببخشید حضوریش به ما نیمده. امام خودش میدونه خدا به چی راضیه. آیا به این راضیه که الان اون علم پشت پرده رو تو عملش تأثیر بده امام یا نده؟ الان نگاه کنید، بارها ائمه ما رو خواستن به شهادت برسونن. مثلا این منصور دوانقی ملعون خبیث چندین بار قصد قتل و شهادت امام صادق علیه السلام کرد، ولی خدا چون نمیخواست که اون موقع امام صادق علیه السلام به شهادت برسن، امام علیه السلام رو آگاه کرد و امام نقشه منصور رو خونسا کردن. یعنی نتونست او در واقع اون نقشش رو پیاده بکنه. ولی اون موقعی که دیگه خدا مقدر کرده بود که امام صادق علیه السلام از دنیا برن، اون موقع دیگه امام صادق علیه السلام با این که میدونستند که این اقدامشون منتهی به مرگشون میشه اقدام کردن. یا امام هشتم علیه السلام وقتی که رفتن مأمونشون احضار کرد و اون سمو بهشون خورون، نمیدونستن که اون سم ایشون رو خواهد کشت؟ یا میدونستن؟ میدونستن، ولی اونجا مأمور به این نبودن که این علم رو تأثیر بدن. با علم به این که از دنیا میرن و با همین سم به شهادت میرسن، این سم بخوردن. البته حجتم تموم کردن بر مأمون، یعنی یه جوری فرمودن که خلاصه من نمیخورم با دست خودم و با اختیار خودم، که مأمون ایشونو تهدید کرد و دیگه مجبور شدن بخورم. پس این که کجا اون علم غیب رو در عمل تأثیر بدن یا ندن، خودشون میدونن و خدای خودشون، ما نمیدونیم. ما فقط این ور قصه باید بایستیم تماشا کنیم، هر کاری امام کرد اون وقت بعدش تازه تفسیر کنیم که ببین خب پس اینجا معلوم میشه که امام نباید اون علم رو تأثیر میدادن، نباید به اون علم غیبشون عمل میکردن. یه جای دیگه میگیم خب حالا رضای خدا در این بود که به علم غیبشون عمل بکنن. پس ما اون چه که بین خدا و امام میگذره رو به خود امام واگذار میکنیم که کجا چجوری باید عمل بکنن. ما اصلا نمیتونیم ملاکشو بفهمیم و نمیتونیم یه قاعده کلی بدیم. قاعده کلی هم نمیتونیم بدیم، نمیتونیم بگیم مثلا اونا مثل ما وقتی که مأمور به ظاهرن، یعنی همون تکلیفای ما رو دارن. نه، معلوم نیست، ممکنه تو یه سریش تکلیفا باز فرق بکنه. ببینید امام علیه السلام خلاصه یه نسخه منحصر به فرده، نباید اصل و اینجوری بگم، یه مقدار طلبیگی تر بگم، اصل در مورد امام علیه السلام چیه؟ اینه که عدم شباهت با ماست. یعنی او این که بگیم مثلا تو همه چی مثل ما الا مواردی که تکلیف خاص داره، نه اینم نمیتونیم بگیم، اینم نمیتونیم بگیم. امام علیه السلام خودش میدونه که کجا خدا به چی راضیه. ببین من اینو دارم تکرار میکنم، چون امام وعاء مشیت الله فرمودن نحن اوعیت مشیت الله، یعنی خدا بخواد امام تو قلبش آگاه میشه که خدا اینو خواسته، اون چه که خدا میخواد و امام عمل میکنه. حالا چجوری خدا به امام این رو روشن میکنه دیگه خودش میدونه چجوری روشن بکنه، برای ما که بیان نکردن. پس بنابراین اینطور نیستش که ما بیایم قیاس بکنیم امام علیه السلام به خودمون و قاعده کلی بدیم بگیم که بله امام مأمور به ظاهره الا اونجایی که در واقع تکلیف خاص داره. ما اصلا تو این امشب شب سومه هنوز بحث تکلیف خاص رو مطرح نکردیم. حالا بعضیا که بحث ما رو دنبال میکنن چون از جاهای دیگه شنیدن این تعبیر رو، فکر میکنم مثلا ما میخوایم همچین بحثی رو مطرح بکنیم. یه مقدار باید صبر بکنیم بحث جلو بره، ببینیم که خلاصه اون نظری که ما فکر میکنیم که با شواهد قطعی تاریخی مطابقت میکنه چیه. اجازه بدید من از همین اخبار اینجوری بخونم برای شما. این حدیث جالبه، اسبق ابن نباته است، میگه که امیرالمومنین برای مردم خطبه میخوندن، سخنرانی عمومی، فرمودن سلونی قبل ان تفقدونی، شنیدیم همه هم سلونی قبل ان تفقدونی. این جمله است که احدی غیر از امیرالمومنین دهنش میچاد بخواد این حرفو بزنه، سلونی قبل ان تفقد، هر کی بگه مفتزه میشه جز امام. فوالله لا تسالونی عن شیء مضا ولا عن شیء یکون الا نبعتکم به، قسم به خدا از چیزی که گذشته یا چیزی که خواهد آمد نمیپرسید مگر اینکه من به شما خبر میدم. این خیلی ادعای بزرگیه، فقط از امیرالمومنین برمیاد. خب شنیده اید یک آدم احمق بی شعور پشد به نام کی؟ سعد ابن ابی وقاص، بابای عمر سعد. این آدم خیلی پلیده، در پلیدیش همین بس که جزو حمله کنندگان به بیت حضرت زهرا سلام الله علیها بود. اون موقعی که لات ها و قدار بنده ها حمله کردن خونه حضرت رو به آتیش کشیدن، سعد هم جزو اونا بود. پشت سوال کرد امیرالمومنین تعداد موهای سر و ریش من چند تاست؟ که گفتم احمق، خیلی بهش احترام گذاشتم، میگفتیم احمق، آخه تو امیرالمومنین رو داری، بعد به جای اینکه سوال بکنی از معارف از حقایق میگی تعداد مو و ریش من چند تاست؟ حالا میخواست مسخره کنه، میخواست چیکار بکنه؟ امیرالمومنین فرمودن به خدا قسم سوالی کردی که خلیل من رسول خدا خبر داده بود که تو از اون میپرسی. پیامبر من گفته بود که سعد از تو یه روز این سوالو میکنه، بدون که رو هر موی سر و ریش تو یه شیطونی نشسته. اینم جواب اینجوری بهش دادن، به تعداد موهای سرت و موهای ریشت شیطون داری. بعد فرمودن ان فی بیتک لسخلا یقتل الحسین ابنی، تو خونت سخل به بچه حیوان میگن. حالا مثلا بخوایم محترمانه بگیم بره یا بگیم کره، یه کره تو خونته که پسرم حسین رو میکشه. اینو امیرالمومنین بالای منبر مسجد کوفه اعلام عمومی کردن. اون موقع عمر سعد کوچیک بود، خردسال بود، سنش خیلی با سید شهدا تفاوت نداشت، یعنی مثلا اگه کسی در ظاهر میدید هر دو رو تقریبا هم سن میدید. و این خبر دیگه پخش شد، اینایی که دارم عرض میکنم همه مدارکش موجوده. عبدالله شریک عامری میگه من از اصحاب امیرالمومنین شنیدم هر وقت عمر سعد لعنت الله علیه از در مسجد وارد میشد همه میگفتن این مرد قاتل حسین. یعنی این اخبار غیبی اصلا اینجور پخش شده بود، چیزی نبود که حالا مثلا کسی ندونه که امام حسین علیه السلام شهادت به شهادت میرسن. و این ماجرا خیلی سال قبل از این بود که امام حسین علیه السلام بخوان، یعنی خیلی قبل از سال 60 هجری بود، 61 هجری بود. حالا اینا بزرگ شدن هر دو، هم عمر سعد لعین هم سید الشهدا. یه روز عمر سعد به امام سید الشهدا عرض کرد که یه مردم احمقی هستن که فکر میکنن من تو رو میکشن. اینجوری خواست مثلا یه مقدار فیلم بازی بکنه جلوی سید الشهدا. حضرت فرمود انهم لیسوا بسفها، نخ اینا سفیه نیستن اینا که حرفو میزنن. اینو مرحوم شیخ مفید در ارشاد نقل میکنه، دارم براتون میخونم. لکنهم علما، نخ اینا خیلی عاقلا اینا که حرفو میزنن. اما انه یقر عینی الا تاکل بر العراق بعدی الا قلیلا. تا تای قصه رو حضرت براش گفتن. اون چه که چشم منو روشن میکنه اینه که تو گندم عراق رو بعد از من نمیخوری جز خیلی خیلی کم. و او هم مسخره کرد صحبت امام علیه السلام و گفت که خب به جای گندم جو میخورم. و اینقدر بیشعور بود این کسی که والله میتونیم بگیم امام حسین علیه السلام رو خوب میشناخ. میدونید شاید پارسال هم من تو این مجلس گفتم شب هفتم محرم امام حسین علیه السلام عمر سعد فرمانده اونور بود دیگه، عمر سعد رو خواستن، عمر سعد اومد با پسرش امیر سید الشهدا اومدن با حضرت علی اکبر علیه السلام. ببینید چقدر امام دلسوزه، کسی که این جور سابقه بد داره بازم میخوان نجاتش بدن از جهنم، سفینه تو نجاتش باشن. بهش فرمودن ابن سعد از خدایی که به سوی او میری نمیترسی؟ تو میدونی من کیم، میخوای با من که میشناسی به جنگی، بیا با من، اینا رو رها کن بیا با من. گفت میترسم خونم رو خراب کنند، یعنی حکومت ابن زیاد. حضرت فرمودن من خونه برات میسازم، من خونه برات میسازم. گفت میترسم اموالم رو بگیرن. فرمود من در حجاز اموالی دارم بهتر جایگزینش میکنم. گفت زن و بچه دارم میترسم متعرض اونا بشن. حضرت فرمود من سلامت زن و بچه تم تضمین میکنم. ببینید امام چقدر اب رحیمه، اب همه است. فراری ها رو هم میخواد جمع کنه. دیگه اون مرسد چی بگه؟ خفه شد حرف نزد. امام روشون از اون برگردوندن فرمودن تو رو چه میشه، من به همین زودی میبینم که سر تو رو تو بسترت از تنت جدا خواهند کرد، امیدوارم گندم عراق و جز اندکی نخوری. و همینم شد، چون نفرینش کنزه و حک الله علا فراشک. و همین شد. ببینید اینا نمونه های خیلی خیلی پیش با افتاده از علم امامه ها. میخوام بگم اینو واسه چی دارم میخونم؟ اونایی که میگن امام مأمور به ظاهره، این مأمور به ظاهره، داره تا تایی قد امام بیان میکنه. تازه یه چیزی که علنی هم بوده. دیشب این نکته رو عرض کردم، گفتم براتون میخونم، حالا امشب میخوام با مدرکش براتون بخونم. اینم مهمه چون میخوایم این بحث رو به لحاظ تاریخی روشن بکنیم. سوال اولی که ما شب اول طرح کردیم چی بود؟ که آیا معاویه خطرناک‌تر بود یا یزید؟ چرا امام حسین علیه السلام معاویه رو تحمل کردن، یزید رو تحمل نکردن؟ حالا ببینیم معاویه فرقش با یزید چی بوده. معاویه میدونید موقعی که موقع مرگش، یعنی قبل از اینکه مرگش نزدیک بشه، اون معاهده و مصالحه‌ای که با مجتبی علیه السلام داشت و فاتحه‌اش خوند. و این امام مجتبی میدونستن، باز این چیزی نبود که امام مجتبی رو دست بخورن. دیشب توضیح دادم او نیرنگ زد، فریب، یعنی فریب کاریش، اینجوری بگم فریب کاریشو نشون داد، دقل بازیشو نشون داد، ولی نه اینکه امام گول خورد. امام اصلا گول نخوردن. از اول میدونستن معاویه چه خبیث و پلیدیه و زیر همه حرفاش میزنه. خب یکی از چیزایی که تو مواد صلح‌نامه بود این بود که در حقیقت معاویه حق نداره ولی عهد تعیین بکنه برای خودش. معاویه برای اینکه اینو نقضش بکنه اقدامات خیلی مفصل و عمیقی کرد. یک مخالفین رو از میون برداشت. یکی گردن کرفتن مخالفاش عایشه بود. عایشه رو همیون برداشت. عایشه خیلی اون زمان مرجعیت داشت، فتوا میداد. رسما تو مسیری که عایشه داشت با مرکبش میومد یه چاله‌ای کند و رو چاله رو پوشوند و که رد میشه افتاد اونجا همونجا مرد. یعنی معاویه عایشه رو کشت. امام حسن مشتبه هم بعد از میون برمیداشت و به شهادت میرسون که این کارو کرد، این جنایت هم انجام داد. بعد یه وصیت که به یزید گفت پسرم من همه گردن کلفتا رو ذلیل کردم، همه شهرها رو برای حکومت تو مهیا کردم، اما از سه نفر نگرانم. این سه نفر رو به تو سفارش میکنم. یکی عبدالله ابن عمره، اما عمر ابن خطاب، بچه عمر. یکی عبدالله ابن زبیره، یکی هم حسین ابن علی علیه السلام. وقت معاویه خب یه شیطنت خاصی داشت، یه چیزای زیرکی خاصی داشت دیگه، گفت عبدالله ابن عمر اهل معامله است، باش کنار میای، دمشو ببینی کنار میای، با اون کنار بیا، اون دونو به نرخ روز بخوره. واقعا اینجوری بود دیگه. عبدالله ابن عمر کاملا به قول امروزی عافیت طلبی بود که باد هر بر میوزید همون بر میوزید دیگه. امام حسین هم نصیحت کرد که خلاصه با یزید در نیفت. اما عبدالله ابن زبیر اون یک شیر خلاصه درنده است، دستت بهش رسید تیکه تیکش کن، امون بهش نده، به عبدالله ابن زبیر امون نده. عبدالله ابن عمر رو باش بساز، عبدالله ابن زبیر. اما حسین ابن علی گوشت و خونش از رسول خداست، نه همین میدونستن دیگه. امام حسین علیه السلام از فاطمه زهرا سلام الله علیها هم شیر نخوردن، داریم روایت صحیح داریم، از انگشت پیغمبر شیر میخوردن و هر بار که میخوردن تا چند روز دیگه نیاز به شیر نداشتن و به اندازه چند ماه رشد میکرد بدن مقدسشون. گوشت و خون او از رسول خداست. حالا نکته اینه، مطمئن باش اهل عراق حسین ابن علی رو به سوی خودشون دعوت میکنن، خودشون او رو از میون بر میدارن. تو کاری به کار او نداشته باش، یعنی نزا که به نام تو تموم بشه. خود اهل عراق حسین ابن علی رو شرش رو از تو کم میکنن، علیاذ بالله. شر ما از بونمون گفتیم، یعنی توصیهش این بود که با حسین ابن علی علیه السلام در نیفت. یزید احمق ابن احمق ابن احمق، نمیدونم چی بگم دیگه، یعنی باباش هم احمق بود، جدش هم احمق بود، این احمقتر از احمقا بود، احمق الهمقا بود. هرس داشت، هرس داشت، ولع داشت که امام حسین رو به دست خودش بکشه. اون کینه داشت میکشتش، اون کینه‌ای که از زمان جنگ بدر و اینا داشتش که بعد وقتی سر مقدس موزن سلام آوردن میدونید که چه شعرهایی گفت دیگه. نفی کرد نبوت و نفی کرد وحی و همه چی رو، فلا خبر اونجا اولا وحی و نظر، همه اینا رو گفت. به توصیه پدرش عمل نکرد و شدت عمل نشوند. چی کار کرد؟ دیشب عرض کردم ها، این عبارتی که این عبارتشو بخونم براتون. عمل حسین، ببینید میخوام بگم اصلا علم امامت لازم نداشت اینکه امام حسین علیه السلام بدونن که مردم کوفه چه تیپی هن. معاویه که دیگه تو شام زندگی میکنه مردم کوفه رو اینجوری میشناسه، گفت عمل حسین فلستو اشکو فی وثوبه، شک ندارم که وثوب میکنه، یعنی قیام میکنه، یعنی بر علیه تو اقدام میکنه، یعنی زیر بار حکومت تو نمیره. اما یکفی که الله به من قتل اباه و جرح اخاه، خدا کفایت میکنه او رو به دست کسانی که باباشو کشتن و برادرشو مجروح کردن. کیا باباشو کشتن؟ کیا برادرشو مجروح کردن؟ عمدتا خوارج بودن دیگه، خوارج هم یه تیر و طایفه وسیع تو کوفیان بودن دیگه، اینا اهل کوفه بودن. یعنی من شک ندارم که خدا به وسیله، حالا اون میگه خدا دیگه احمق دیگه، خدا به وسیله اینا یکفی که، یعنی بی نیاز میکنه تو رو از این که تو بخوای جنایت کنی با حسین ابن علی رو دست تو به خونش آلوده بکنی. این توصیه رو گوش نکرد یزید. بدنامی کشتن زید شهدا برای یزید برای همیشه موند. قاتل حسین ابن علی دیگه تو آسمان هام دیشب عرض کردم براتون، حضرت آدم، حضرت نوح، جبرئیل از طرف خدا خبر آورد که قاتل حسین ابن علی رو لعنت کن تا بتونه حرکت بکنه. یعنی یزید دیگه اسمش شد جز اون ملعونترین ملعونها. تحمل نتونست بکنه، به اون عموی خودش عتبه ابن ابی سفیان فرستاد، گفت میری تو مدینه و خلاصه دستور اینه که باید از حسین ابن علی بیعت بگیری، اگر بیعت نکرد سر حسین رو با اون لیست افرادی که با من بیعت نمی کنن برای من بفرست. من انشاءالله فردا شب جواب سید الشهدا رو به عتبه براتون خواهم خوند که وقتی که او تهدید کرد امام حسین علیه السلام چه جوابی دادن، که انشاءالله بتونیم یک کمی این بستره تاریخی رو باز بکنیم تا بتونیم به اون تحلیل نهاییمون انشاءالله برسیم. عزیزانی که بحث ما رو دنبال میکنن بعد یه مقداری سب بکنن تا آخر دهه، ما کم کم داریم بحث رو پیش میبریم، نمیتونیم همه حرفا رو تو یه جلسه بزنیم. صلوات عنایت بفرمایید. من مقدمه بشم برای برادر عزیزم حاج آقای اسماعیلی که ایشالله ذکر مصیبت خواهند فرمود. حیفم میاد این داستان رو عرض نکنم، تو مجلس قبلی هم گفتم، اگرم بعضی رو تکراری اب نداره میشنون. پسر مرحوم آشق عباس قومی به نام میرزا علی محدث زاده قومی، ایشون تعریف میکنه که من نزدیکای ماه مبارک رمضانی بود که دیدم صدام گرفت و حالا کلی هم منبر قول دادم، منبری اگه صداش بگیره دیگه با مصیبت ها دیگه از همه چی میفته دیگه. حالا صدا گرفتن دو جوره، یه موقع با این چیزایی که مثلا نرم کننده و ایناست درست میشه، یه موقع نه قصه عمیقه و تارای صوتی آسیب میبینه که دیگه آقای دکتر تشریف دارن، اگه تارای صوتی آسیب ببینه دیگه به این راحتی درست بشون نیست. ایشون هم من خود مراجعه کرده بوده پزشکو، گفته بوده بله تارای صوتیتون مشکل پیدا کرده، چند ماه اصلا نباید حرف بزنی، منبر که هیچی، با زن و بچت هم توی خونه خواستی چیزی بگی بنویس بهشون بگو. ببینید خدا چه نعمتی داده به ما که میتونیم حرف بزنیم، باور کنیم اگه ما بگن شما یه هفته حرفایی که مقابل بزنیم بشی بنویس، پدر آدم در میاد. ببینید بابت این تا حالا خدا رو شکر کردیم. ایشون گفت دکتر که اینو گفت عزای عالم اومد به سر من که حالا چیکار کنم، من اصلا کارم منبره، از بچگی اما که خودم رو شناختم منبر میرفتن، هر دوتا پسر ایشون منبر میرفتن، مخصوصا این میرزا علی محدث زاده. دلم گرفت، یه روز نماز ظهر از که تموم شدم چند روز اون دود به شوره ماه رمضان اومدم خونه با دل گرفته و خلاصه چشم اشکبار متوسل شدم به اربابم سید شهدا علیه السلام. خیلی گریه کردم و در دل کردم که آقا من موقع خودمو شناختم دارم با شما منبر میرم، حالا اول ماه رمضان منم این همه قول دادم این دهه و اون دهه و ظهر و شب و اینا دیگه چیکار کنم اینجوری، مگه من میتونم؟ خیلی حرف زدم و درد دل کردم و گریه کردم و دیگه از حال رفتم، از حال رفتم، خوابم بود. تو خواب دیدم که یه جاییست، یه اتاق بزرگیست، وارد شدم دم نصف اتاق روشن روشنه، نصفش هم همچین یه نور متوسطی داره، تو نصف روشن مولا و اربابمو مشاهده کردم. هنی الله دیدم آقا تشریف دارن، تا چشم به مولا و اربابم افتاد شروع کردم همون درد دلا رو کردم که آقا خلاصه من چیکار کنم، من از اول منبری شما بودم، حالا دیگه به من اجازه نمیدیم منبر برم. درد دل و عشق و توسل و گریه، آقا گوش دادن به درد دل ما، بعد فرمودن که به اون آقا سیدی که دم دره بگو روزه دخترم رقیه رو بخونه، شما یه مدت گریه کن برای دخترم رقیه. حالت خوب میشه. تو همون خواب نگاه کردم، دیدم دم در دامادمونه، شوهر خواهرمون سید مصطفی طباطبایی سید بود. رفتم بهشون گفتم که روزه حضرت رقیه رو بخونید. اول استنکاف کرد، استنکاف کرد، خود آقا فرمودن سید روزه دخترمو بخون. او شروع کرد روزه خوندن، منم گریستن. خیلی حال خوشی داشتیم، مجلس روزه در حضور ابا عبدالله، روزه دخترشون دارم میخونم، همینجور گریه میکردم، حال خوشی داشتم. یادیدم بچه ها منو بیدار کردن، خیلی ناراحت شدم که چرا منو از این مجلس آوردن بیرون. فرداش رفتم پیش همون پزشکی که به من گفت مشکلت اینه، معاینه کرد، گفت چیکار کردی تو؟ هیچ مشکلی نداری. هی اصرار کرد، گفتم اینجوری شده. گفتم اینجوری، این پزشکی وارفت، اشکایی بود که از چشش می اومد، گفت این فقط با همین عنایت سید الشهدا درست بشو بود. حالا اگه کسی حاجتی داره ما این روزه رو بخونیم که انشالله گریه کنیم برای رقیه سلام الله علیها، که انشالله خدا حاجت هممون رو بده. در رأسش بیچارگی و بدبختی ما رو در قیمت امام حسن علیه السلام انشالله خدا خاتمه بده. حارث شامی میگه که اووردن اهل بیتو بیرون دروازه شام چون میخواستن چراغونی کنن، سه روز نگر داشتن اینها رو بیرون دروازه تو بیابون تاریکی. شب اول مأمورا همه خوابشون برد، منم خوابم نمی برد، خوابم نبرد، خودمو زده بودم به خواب. دیدم یه دختر کوچولوی از میان این جمع بلند شد، سر مقدس ابا عبدالله رو به درخت آویزون کرده بودن. این دختر کوچولو بلند شد، کمی دور و برش نگاه کرد، وقتی مطمئن شد که کسی از مأمورا بیدار نیست رفت طرف این سر. دیدم این سر اومد پایین، این دختر رو به روش قرار گرفت، داره میگه السلام علیک یا ابتا، سلام داره میده به پدرش. و مصیبتا بعد فراقک، بعد از دوری تو ما چه مصیبتی دیدیم. و قربتا بعد شهادتک، چه قربتی رو بعد از شهادت شما تحمل کردیم. اینها رو گفت، پدر گفت نگران نباش، غم و غصه تموم شده، به همین زودی به من ملحق خواهی شد. حارث گفت شنیدم که بابا به دخترش گفت به من ملحق خواهی شد، منتظر بودم ببینم کی به بعدش عمل میکنه. کنار خرابه شام دیدم یه شب صدای گریه و شیون و فریاد بلنده، اومدم بیرون دیدم واولایی است، دختر سید الشهدا سر پدر رو دامن گرفته، داره با این سر صحبت میکنه. یا ابتا من ذلذی خذبک به دمائک، بابا محاسن شما رو کی خون کرده؟ من ذلذی ایتمنی علا سقر سنی، لیتنی اسود و تراب، ای کاش من سر به خاک گذاشته بودم و نمیدیدم همچین روزی رو. ولا ارا شیبک مخذبا بدما، توسط و تراب، ولا ارا شیبک مخذبا بدما، یا لیتنی قبل حاضر یام امیا، ای کاش من کور شده بودم نمیدیدم این رو. نارایی میگه شما تصورش بکن، دختر کوچولو سر بابا، آخه اصلا چجوری قابل تحمله؟ آخرم دیدم لبهاشو گذاشت اون لبهای خشکیده خون آلود و دیگه آرام گرفت. بابا به بعدش عمل کرد، دخترشو با خودش برد و مصیبت رقیه به پایان رسید. اللهم رب الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه، اللهم یا رب الحجه اشف صدر الحجه به ظهور الحجه. صلواتی تقدیم کن.